بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از آنی که معنی اصطلاحی اجماع را متوجه شدیم، از نظر عامه و خاصه، و گفته شد که اگر در معنی اجماع از این حدود تجاوز بکنیم، مجازیت لازم میاد، مسامحه لازم میاد، دو مشکل بزرگ برای ما به وجود آمد. یکی این که این کسی که در مسئله ادعای اجماع می کند، قول امام علیه السلام را آخر این چگونه به دست می آرد؟ این یک مشکل بود، یک معما بود. اعجاز می کند چجوری آخر؟ این غیب دارد، تلفنی، تلگرافی، آخه چجوریه؟ قول امام را چگونه به دست میاره؟ تماس بی سیمی؟ چجوری آخه؟ و یکی هم این بود که اقوال علما را چگونه به دست میاره؟ این هم خودش یک اعجازیه. انسان فوقش این است که قول چند نفر را آشنایی دارد، معروفان، قول اینها را به دست بیارد. آخه چگونه میشه قول همه علما را به دست آورد؟ این هم باز مثل اعجاز میماند. این دو معما در نظر ما وجود داشت. معمای قبلی در این چند روز حل شد، قول امام را چگونه به دست بیارد؟ اما به دخولهی فی المجمعین، گفتیم این فقط حرفه، یا روی قاعده لطفه. البته بعضی ها معتقدن به قاعده لطف عقیده دارن، این هم شیخونا قبول نکرد، این اساس را قبول نکرد. مهمش حدس بود که آقایان ناقلین اجماع قول امام را فقط حدس میزنن. حدس از یک مبادی مثل عدالت، شجاعت، سخاوت، سایر ملکات را چطور حدس میزنن؟ قول امام را هم ناقل اجماع حدس میزنن. حدس هم چندون گفته شد که خب دیگه اونها را اعاده نمی کنن. و گفته شد که در میان این همه فقط یکیش را ما میتونیم ازش استفاده بکنیم و به درد ما بخورد، ولی اونم عقل ما باور نکرد، و اون این بود که قول امام را حدس بزنن از مبادی حسیه ضروریه. فقط این معقوله، این معقول است و چنین چیزی باشد ما قبول میکنیم. ولی چیزی که هست فرمود اینجا هم باز عیبش این است که ما باور نداریم، دلیل نداریم، باور نداریم که ناقل اجماع اینجوری حدس زده باشد به قول امام علیه السلام. دلیل نداریم برای این مطلب. فلذا آقای ناقل از کجا قول امام را بر ما نقل می کند؟ دلیلی بر حجیتش باقی نموند. بگیم خبر عادل حسیه؟ نه، بگیم خبر عادل حدسی مستند بر مبادی حسی ضروریه؟ نه، با اون بیان که ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد. فلزا ما نتونستیم، با کمال معذرت، نتونستیم از اجماعات منقول استفاده بکنیم. دلیلی بر حجیتش ما نداریم، ادله حجیت خبر واحد نتوانست اجماعات منقول را شامل بشه. البته حساب خود ناقل علاهده است، کار با ناقل نداریم، حساب خود ما نداریم. رسیدن به معمای دیگرمون، که ناقل اجماع قول علما را از کجا به دست آورده؟ اینم شبه اعجازی بازم. قول امامش به جای خود، قول علما، این از کجا؟ شیخنا رحمه الله در درس دیروزی اشاره کردند اقوال علما را از کجا به دست می آورند. فرمود که باور کنید ناقل اجماع اقوال همه علما را تتبع نکرده. چه اون کسی که مرادش از اجماع اجماعی علمای عصر واحده، چه اون کسی که مرادش از اجماع اجماع علماء الاعصار و الانصار، اجماع دعاتشه. کسی که ادعای اجماع می کند گمان نمی کنیم اقوال همه اینهایی را که با این دست اجماع به ما نقل می کند ان حسین تتبع کرده باشد، بلکه این آقا یا مرادش از اجماع اجماع مصطلح نیست، مرادش از اجماع اتفاق و جماعت. اجماع اجماع یعنی اجماع چند نفر. حالا این چند نفر یا معروفین از خودش یا معروفینی اعصار و انصار. اجماع اجماع یعنی این اجماع ایده. و یا این که مرادش از اجماع اتفاق الکل است، منتها قول یه عده را انفسین دیده، همون معروفین اصل خودش را یا معروفین همه اعصار را دیده، دیگران را حفظ زده ندیده، ولی از اون دیده هاش کشف کرده ندیده هاش را. و الکاشف و المنکشف گذاشته روی هم، الهسی بل حدسی با هم آمیخته شده، اسمش گذاشته اجماع. والله اینجوری بوده. و شاید هم قول همه معروفین عصر خود یا معروفین اعصار را هم ندیده. مثلا فرض بفرمایید قول دو نفر که خیلی حسن ظن به اونها داشته، یا قول سه نفر مانند محمدون سلاس که شخص خیلی اطمینان به اونها داشته، فقط همونها را دیده. دو سه تا استادی داشته، بله در نظرش خیلی عظمت داشته این استادهاش، قول همون دو سه تا استادش را دیده و برداشته ادعای اجماع کرده. همین یعنی حسی را از این حسی کشف کرده، قول دیگران را بعد با هم مخلوط کرده، کاشف و منکشف را برداشته ادعای اجماع کرده. معما داره کم کم حل میشه ها. آخه ناقل اجماع قول علما را از کجا به دست آورد؟ اینجوریه جریانش. ها یا این که از این هم کمتر، اصلا قول یک نفر را هم بنده خدا ندیده، برداشته ادعای اجماع کرده. از کجا؟ با اجتهاد خودش در گوشه اتاقش، در گوشه حجرش نشسته، بدون اینکه قول کسی را ببیند، خودش در مسئله اجتهاد کرده که توتون حلاله یا حرام در اسلام، غساله پاکه یا نجس در اسلام، آب قلیل متنجس میشه با ملاقات یا نه در اسلام، ادله را آیات روایات زیر رو کرده، یک اجتهادی کرده. به نظرش آمده است که بله شرب توتون حلاله در اسلام. با اجتهاد خودشا به این نتیجه رسیده شرب توتون حلاله. برداشته ادعای اجماع کرده. المسئلت کذا اجماع چه اجماعی آخر تو قول حتی یک نفر را ندیدی ادعای اجماع می کنی. خب استکشاف دیگر از روی اجتهاد خودش استکشاف کرده اقوال دیگران را و از اونجا استکشاف کرده قول امام را برداشته ادعای اجماع کرده. اینجاست که این میشه یک اجماعی که اون اولین سنجش که بنیان گذاری شده روی حدس بنیان گذاری شده تا آخر یک قدم حس در اون دخالت ندار. دیگه نمیدونم هر دو معما برای آقایون حل شد یا حل نشد. ناقلین اجماع قول امام را چجور به دست میارن؟ اقوال علما را چجور به دست میارن؟ این اولش، این هم آخرش. فلذا از هیچ جهت ادله حجیت خبر واحد نمیتواند شامل این اجماعات منقوله بشود، نه از هیچ، نه از جنبه نقل سببش، نه از جنبه نقل مسببش. همش یا حقشیه یا حسیسی غیر ضروری. فرضا عدلی حجیت از هیچ جهت شامل این اجماعات نیست. درس امروز من را شروع بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این فهرست مطالبی بود که در باب اجماع منقول در این مدت خوندیم. می فرماید حاضرید من برای شما نمونه هایی ذکر بکنم که فلون آقا فلون جا ادعای اجماع کرده. وقتی تهش در میاریم می فهمیم که این اجماع با اجتهاد خود این آقا تأسیس بوده. استقرار در کار نبوده، حسی در کار نبوده، خودش اجتهاد کرده، روی اجتهاد خودش برداشته ادعای اجماع کرده. مواردی را برای شما ذکر بکنید. سید مرتضی رحمه الله و شیخ مفید رحمه الله می فرمایند در بعض فتاواشون می فرمایند نجاست را می شود با سایر مایعات انسان تطهیر بکنه. مثلا با گلاب لباست را بشوی بشود پاک. با آب انگور لباست را بشوی بشود پاک. در بعض فتاواشون بعد ادعای اجماع کرده اند. بل اجماع می شود نجس را با سایر مایعات تطهیر کرد. خب در مثلا ادعای اجماع کرده، اینجا سوال می شود که این دو بزرگوار از کجا در این مسئله ادعای اجماع کرده اند؟ در حالتی که این خلاف اجماست یا خلاف مشهوره که با سایر مایعات بشه تأثیر کرد، چطور ادعای اجماع کرده اند؟ محقق می فرماید می دونید این دو بزرگوار چگونه ادعای اجماع کرده اند؟ اما سید مرتضی که ادعای اجماع کرده خودش گفته که این اجماعش رو از کجا ادعا می کند. گفته است من این اجماع رو از اونجا ادعا کردم که همه علما اجماع دارن بر اصالت الجواز. وقتی شک کردیم یک چیزی جایز هست یا جایز نیست، اصل چیه؟ اصل جوازه، اصالت الحلیه، اصالت الاباحه، اصالت جواز. خب حالا اینجا ما شک داریم که آیا جایز هست که انسان با گلاب نجس را تطهیر بکند یا جایز نیست؟ شک داریم. اصل عدم المانع، اصل این است که جایزه، اصل این است که مانعی ندارد و این اصل را به اجماع علما قبول کرده اند. پس ما اون اجماع را میاریم اینجا پیاده میکنیم، میگوییم برای اینکه فیجوز ازالت النجاسه بغیر الماء من المایعات اجماعا. آدم خیال میکند که راستی در خود این فرع علما اجماع داشتن، در حالتی که در خود این فرع شاید اجماع برخلافشه. یا لاقل شهرت برخلافشه. جای دیگه اجماع دارن، اجماع دارن به اصالت الجواز، نه که در خصوص این مورد، ولی این آقا اون اجماع رو آورده اینجا پیاده کرده، ادعای اجماع کرد. پس این اجماع مبتنی شد بر محاسبه خود این آقا. اما مفید از کجا ادعای اجماع کرده؟ مفید در کتابهاش ادعا کرده است که فی هذه المسئله روایتون، در این مسئله یک روایتی هست، روایتی از ائمه نقل شده که جایز است ازاله نجاست به غیر الماء من المایعات. خب اولا حالا این روایت درست یا نادرست کار به این نداریم، فرض کن درسته، اما اجماع ادعا میکنه داخل یجوز اجماعا، این از کجا؟ آقا از روی روایت در مسئله استدلال میکند، بعد اسم این استدلال را میگذارد الاجماع، المسئله تو کذا اجماعا. خب یا مثلا جای دیگر ابن ادریس، هلی ابن ادریس میفرماید اگر کسی نمازش فوت شد واجب است که نماز فوت شده را فوراً قضا بکنی، قضا فوریه، حق تأخیر نداری. دلیلتون چیه برای این مسئله که قضا فوریه؟ میفرماید دلیلنا الاجماع، دلیل ما اجماع علما، علما اجماع دارن بر این که فوائد را فوراً باید قضا کرد. خب ایشون این اجماع را ادعا کردن، این یا برخلاف اجماعست یا لااقل برخلاف مشهوره، همچه اجماع ما نداریم که نمازهای فوت شده را فوراً باید قضا کرد. حالا بعضی ها این عقیده را شاید داشته باشند، ما اجماعی نیست، ایشون ادعای اجماع می کنن در مسئله. خب بعد از قضا خودشون علت این ادعای اجماع را توضیح داده که من از کجا ادعای اجماع می کنم. می فرماد اخباری داریم به نام اخبار مزایقه در مقابل اخبار مواسعه، یعنی اخبار یدل بر این که وقت نماز قضا وسعت دارد، اخباری هم دل بر این که وقت نماز قضا ضیق دارد، طورم باید قضا بکنیم. مزایقه مواسعه، می فرماید اخبار مزایقه را آقایون در کتابهاشون نوشتن، اصحاب حدیث اخبار مزایقه را در کتابهاشون نوشتن. خیلی نوشتن. و نیز آقایون میگوین لا یجوز رد الخبر الموثوق به رواته، جایز نیست خبر ثقه را انسان دور بیاندازه. بسیار آیا این دو مطلب، ببینید این دو مطلب، اخبار مزایقه را در کتاب‌هاشون نوشتن و عقیده‌شون برای این است خبر ثقه را نمیشه رد کرد، این دلیل میشه برای اینکه ما در مسئله ادعای اجماع بکنیم که یجب و قضاء الفوائت فوراً بل اجماع؟ این چجور اجماعیه؟ شیخنا میفرماید ببینید اینجا ابن ادریس سه تا اجتهاد از خودش به کار برده و برداشته ادعای اجماع کرد. یک، به اجتهاد خودشون میفرمایند کسی که احادیثی را در کتابش نوشت حتما بر طبقش عمل کرده است. اینجوریه، اگر دیدیم کسی حدیثی را در کتابش ضبط کرده این دلیل میشه برای این که خود این آقا به این حدیث عمل کرده. علامه مجلسی رحمه الله این همه احادیث در کتابی جمع‌آوری کرده، یقین برای که به همه اینها عمل کرده. حدیثیست اینجا می نویسد تا اشخاص بیان مطالعه بکنن ببینن این با این تعارض می کند، وقتی تعارض کرد کدوم راجحه کدوم مرجوحه. صرف این که حدیثی را انسان در کتاب نویس دلیل نمیشه به اینکه طبقش عمل کرده، و الا این اشخاص پس چطور اخبار متعارضه را در کتاب‌هاشون نوشتن؟
اخبار متعارضه است، یه نفر نمیتواند عمل بکند. ولی ابن ادریس به اجتهاد خودش به اینجا رسیده است که این آقایون که اخبار مزایقه را ضبط کرده اند حتما بر طبقش عمل کرد. این یه اجتهاد، این اجتهاد خود ابن ادریس. اجتهاد دیگرش هم این است که از کجا معلوم که آقایون از این احادیث وجود مزایقه را فهمیده اند، بلکه آقایون استحباب تأکید ازش، استحباب مؤکد از اینها فهمیده اند. سمنا که این آقایون اخبار مزایقه را که نوشتن طبقش هم عمل کردن. طبقش یعنی وجوب یا استحباب؟ از کجا معلوم که آقایون وجوب فهمیدن؟ لعل استحباب فهمیدن. بله ابن ادریس وجوب می فهمد. این اجتهاد ابن ادریس می شود یا نظریه دیگران؟ بله نظریه خود ابن ادریسه که بله به نظر شما این احادیث دال بر وجوبه، اما معلوم نیست دیگران هم ازش وجوب استفاده کرده باشه. و نیز علما فرموده هم که لا یجوز رد خبر ثقه. از کجا معلوم که این روایات نزد اصحاب خبر ثقه بوده؟ بله در نظر ابن ادریس خبر ثقه بوده، اما خبر در نظر کسی ثقه بود لا یجوز، برای اینکه در نظر دیگران هم ثقه بوده. پس ابن ادریس سه تا نظر از خودش به کار برده و نتیجه گرفته است بر اینکه یجب و فوریت در قضاء فوائد و بعد روش ادعای اجماع کرده است. این است که میگم ادعای اجماع مستند بر اجتهادات خود مجتهد. شیخونا میفرماید ما اینجا یه تعجبی از ابن ادریس داریم. حالا علاوه بر این که این ادعای اجماع چه ادعای اجماع است که مستند بر اجتهادات خودش، یه اشکال هم این است که اصلا شخص ابن ادریس میبایست به این احادیث عمل نکند. حالا این اجتهادات همه به جای خود کار نداریم، اگه این عمل را کسی انجام میداد که خبر عادل را حجت میدانست بازم یه حرفی بود. از قضا ابن ادریس خبر ثقه را حجت نمیداند، خبر واحد را حجت نمیداند. مثل سید مرتضی که خبر واحد را حجت نمیدانید، ابن ادریس هم رفیق سید مرتضی در این مسئله خبر واحد را اصلا حجت نمیداند. این تعجب را زیادتر میکند که روی خبر واحدی که تازه خودشم او را حجت نمیداند سه تا اجتهاد به کار برده، روی اجتهاداتش ادعای اجماع کرده. امثالش خیلی زیاده، حالا ما یکی دو تا نمونه برای شما ذکر کردیم دیگه. میزان به دستتون آمد اجماعاتی که مبتنی بر اجتهادات هست چطوری میشود؟ به این شکل و به این وضع. ثم ان الظاهر ان الاجماعات المتعارضه من شخص واحد، گاهی میبینیم یک نفر دو تا اجماع متعارض ادعا کرده است. از طرفی گفته غساله دوم واجب الاجتناب است بالاجماع، جای دیگر گفته غساله دوم واجب الاجتناب نیست بالاجماع. یه نفر در یه مسئله دو تا اجماع متعارض ادعا کرده، این چجوری معقول است؟ ها این علامت این است که این اجماعها مبتنی بر تتبع نبوده، مبتنی بر اجتهادات بوده. یه روز اجتهادش ایجاب کرده اجتناب را، ادعای اجماع کرده بر اجتناب. یه روز اجتهادش ایجاب کرده عدم اجتناب را، ادعا کرده اجماع را بر عدم وجوب اجتناب. اگر این اجماعات مبتنی بر تتبع و استقرا بود، هرگز یه نفر دو تا اجماع معارضه هم ادعا نمی کرد. این هم نمونه هاییست بر اساس این اجماعات را به شما نشون می دهیم. ثم این مظاهر ان الاجماعات المتعارضه من شخص واحد، گاهی می بینیم یه نفر دو تا اجماع معارض ادعا کرده. قوم معاصرین یا شیخ طوسی و سید مرتضی که با هم معاصر بودن برخلاف هم ادعای اجماع می کنن. اون می گوید خبر العادله حجتون بل اجماع، این می گوید خبر العادله لیس به حجتون بل اجماع. دون هم معاصر چطور برخلاف هم ادعای اجماع؟ قوم معاصرین او متقارب العصرین، دو نفر که عصرشون به هم نزدیک بوده برخلاف هم ادعای اجماع می کنن. رجوع المدعی علی الفتوی الذی ادعا الاجماع فیها، آقا پارسال فتوا داده و بر طبقش هم ادعای اجماع کرده، این سال از همون فتواش عدول کرده، اون اجماع کجا رفت؟ خب شما پارسال ادعای اجماع کردید در مسئله، انسان خودتون عدول کردید، معلوم میشه اون اجماع مستند بر تتبع نبوده، مستند بر اجتهاد خود این آقا بوده. در و رجوع المدعی عن الفتوى، میبینیم آقای مدعی عدول کرده از اون فتوایی که ادعا اجماع فیها، پارسال در اون فتوا ادعای اجماع کرده. و دام الاجماع فی مسائل غیر معنونه فی کلام من تقدم علی المدعی، گاهی میبینیم آقا ادعای اجماع کرده در یک مسئله ای که اصلا تا به این روز بین علما معنون نبوده، مثل اینکه در مسائل مستحدثه کسی بردارد ادعای اجماع بکند. بله مثلا قبضه های در زمان طاغوت میفروختن، چه بود؟ هم بخت آزمایی از مسائل مستحدثه بود دیگه، کسی بردارد در یه همچه مسئله ادعای اجماع بکنند. و مسئله که اصلا تا به حال معنون نبود، تو چگونه ادعای اجماع میکنی؟ بله و در اجماع فی مسائل، ادعای اجماع در یک مسائلی که غیر معنون است فی کلام من تقدم علی المدعی، اصلا معنون نبوده در کلام کسان قدش تهرت خلافها. میبینیم آقا در یک مسئله ادعای اجماع کرده است که شهرت بر خلافش هست، برداشته بر خلاف مشهور ادعای اجماع کرده. و فی مسائل قد اشتهر خلافها، شهرت بر خلافش، شهرت کدوم علما بر خلافش؟ بعد المدعی یا بعد از مدعی شهرت برخلافش قائم شد در فی زمانه، یا در زمان خود مدعی شهرت برخلافش بوده، بل فی ما قبله، یا قبل از مدعی شهرت برخلافش بوده. بالاخره در یه مسئله ادعای اجماع میشه که شهرت برخلافش یا قبلا یا معن یا بعدا. ثم این الظاهر، خبر این آمد، ثم این الظاهر ان الاجماعات الکذائیه کل ذلک مبنی علی الاستناد فی نسبت القول الى العلماء علی هذا الوجه، تمام این اجماعات مبنی بر این است، استناد در نسبت قول به علما، که این آقا که نسبت این فتوا را به علما داده استنادش به تتبع و استقرا و حس و اینها نبوده، استنادش علی هذا الوجه، بر این وجه اخیر بوده. بچه اخیر چه بود؟ احسنتم، اجتهادات خود مدعی. ولا بحث به ذکر بعض موارد، عیبی ندارد که ما این باب نمونه بعض موارد را برای شما ذکر بکنیم. سر هر مدعی بنفسه، خود مدعی اجماع تصریح کرده است که من که این اجماع را ادعا می کنم بر اساس اجتهاد خودم. سر هر مدعی بنفسه، مدعی خودش تصریح کرده. او غیره، او غیره فی مقام توجیه کلامه فیها، یا دیگری تصریح کرده است در مقام توجیه کلامش در این دعوای اجماع. کسی ادعای اجماع کرده، دیگران آمدن این ادعای اجماع را توجیه کرده اند، در مقام توجیه چنین گفتن که این اجماع بر اساس اجتهاد بوده است، او غیره یا دیگری تصریح کرده در مقام توضیح کلامه فیها، در این مسئله. خب سرده یا خودش سرده یا دیگری سرده، سرده به چی؟ بذالک، سرده به این مطلب، به این مطلب که این اجماع بر اساس اجتهاد بوده. فمن ذلك ما وجه المحقق به، از جمله موارد اونجاییست که محقق توضیح می کند با او دعوى المرتضی و المفید، دعوای سید مرتضی و شیخ مفید را این دو بزرگوار ادعا می کند این من مذهبنا جواز ازالت النجاسه بغیر الماء من المایعات. عقیده امامیه، عقیده امامیه بر این است که می شود نجس را با سایر مایعات تطهیر کرد. قال، فاعل قال محقق اسا، قال المحقق. و اما قول سائل کیف اضاف المفید و سید ذالک الى مذهبنا و لا نستفی، اگر کسی اشکال بکند که چگونه نسبت داده از مفید و سید این فتوا را به امامیه، چگونه ادعای اجماع کرده این دو بزرگوار، ولا نصفی، و حالی که در مسئله نصری نیست، نصری که همه بهش عمل بکنن، چنین نصری در مسئله نبوده، چگونه ادعای اجماع شده؟ فالجواب، اما علم الهدا، اما سید مرتضی که ادعای اجماع کرده، فا اینهو ذکره فی الخلاف، ایشون در کتاب خلافشون گفتن اینهو اینما اضاف ذالک الی مذهبنا، این فتوا را که نسبت داده به اجماع امامیه، لان من اصلنا العمل بالاصل، به جهت این که یکی از قواعد مسلمه ما این است که به اصالت الحل عمل بکنیم. مالم یسکت ناقل، مادامی که مانع ثابت نشده به اصالت الحل عمل میکنیم. و لیسا فی الشرع ما یمنع الازاله، و در شریعت مانعی ثابت نشده، مانعی ازاله به غیر الماء من المایعات. معلوم شد که آقا که در این مسئله ادعای اجماع کرده، اجماع دیگری را آورده اینجا پیاده کرده، و اون الاجماع علی الحل ما لم یثبت مانع، این آورده اینجا پیاده کرده. فإن عبرت الاستدلال بحصول العلم مستقل، هیچ وقت شما غصه مستقل را نهارید، هیچ وقت. ثم قال، بعد می فرماید و اما مفید، اما شیخ مفید چگونه ادعای اجماع کرده است و چش این است؟ فانه ادعا فی المسائل الخلاف، شیخ مفید در مسائل خلافیشون ادعا می کنند ان ذلك مروي عن الائمه، از ائمه یک روایتی در این مورد داریم که یجوز ازالة النجاسة بغیر الماء من المایعات. معلوم شد که شیخ مفید هم روی این روایت برداشته ادعای اجماع کرده. سید مرتضی روی اصل، شیخ مفید روی روایت ادعای اجماع کرده. لابد شاید فا اینه ادعا فی مسائل الخلاف ان ذلک مروی عن الائمه علیهم السلام. انتها قضیه این فتوا. دقت فرمایید. فظهر من ذلك، از اینجا روشن شد، ان نسبت سید قدس سره الحکم المذکوری الى مذهبنا، سید مرتضی مرحوم که چنین حکمی را نسبت داده به امامیه، من جهت اصل، از جهت اصل بوده، محقق هم از جهت روایت بود. و من ذلك از جمله موارد ما عن الشیخ فی الخلاف، از شیخ طوسی نقل شده در کتاب خلافشون، حیث انه ذکر فی ما اذا بان فسق الشاهدین، در آن موردی که بعدن روشن شد که این دوتا شاهد فاسق بودند، در اون مسئله ای که بان فسق الشاهدین، فسق دوتا شاهد ظاهر شد. حالا شاهدین به چی شهادت داده بودن؟ به ما یوجب القتل، به یه چیزی که موجب قتل بوده. دو نفر آمد شهادت داد به این که فلانی مرتد شده است. حاکم شهر هم باور کرد به شهادت این دو، به خیالش این که اینها شاهد عادل هم، اون مرتد را آورد و به قتل رسون. بعد از قتل تبین که این دوتا شاهد فاسق بوده هم. حیث اینه ذکر فی ما اذا بان فسق الشاهدین، شهادت به یک چیزی که موجب قتل بوده، بان بعد القتل. اونجا می فرماید به انه یسقط القباد، قصاص ساقط می شود. نه این حاکم شرعی را به قتل می رسانند، نه اون دو تا شاهد را به قتل می رسانند. قصاص ساقط، باید دیه داده شود. و یکون دیه من بیت المال، دیه را هم از بیت المال باید بپردازم به وراثش. دلیلنا اجماع الفرقه، می فرماید دلیل ما در این مسئله اجماع فرقه است، اجماع امامیه. یعنی امامیه در این مسئله بالخصوص اجماع دارن؟ نه بابا. فانهم ربو، علماء ما یه حدیثی نقل کرده ام به نام اینکه ان ما اخطأت القضاة فهی بیت مال المسلمین، هر وقت قاضی خطا کرد جبرانش از بیت المال باید باشد. خب یه همچه چیزی را نقل کرده، روش برداشته در مسئله ادعای اجماع کرده. انتها فعلا این اقاد اجماع علت آورده است بر این اقاد اجماع به وجود روایه این در اصحاب، به این که همچه روایتی نزد اصحاب ما وجود دارد. بله. خب و قال بعد ذلك فیما اذا تعددت الشهود، بعد می فرماید در اون موردی که اگر شهود متعدد شدن، مسئله دیگری شد، فی من اعتقه المریض، در حق اون عبدی که مریض آزاد کرده، و عین کلون غیر ما عینه الاخر، و هر کدوم کسی را تعیین می کند غیر از اون یکی، و لم یک سلسه به جمعی، سلسه به همه اینها وافی نیست. انهو یخرج السابق بالقرآن، ثابت را با قرآن اخراج میکنیم. قال دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، دلیل ما چیه؟ اجماع فرقه و اخبارهم. مسئله از این قراره، شخص وصیت میکند که بعد از من فلان عبدم که به نام زید است آزادش بکنید، و فلان عبدم که به نام عمرو است او را هم آزادش بکنید. شخص التماس دعا فنات رحمه الله این، خب البته وصیت هست دیگه، وصیت و از سلس باید عمل بکنن. حالا برداشتن از سلسش این عبده ها را آزاد بکنن، دیدن این اون اندازه سلسی ندارد که هر این که این دوتا عبد باشد اونجا خسارت به مرس وارده. وقتی سلس به هر دو وافی نشد باید چه کار بکنم؟ هر کدوم را که قبلا اسم برده است او را از سلس آزاد بکنم. حالا قبلا از کدوم اسم برده زید را گفته یا امر را؟ اشتباه شد یادشون رفته که اول کدوم را گفت. یالا برید شهود را بیارید. رفتن شهود را آوردن که بابا زید مرده وسیله کدوم را اول اسم برده. یه ادهشون گفتن اول زید را اسم برده، یه ادهشون گفتن اول امر را اسم برده. خب حالا چیکار بکنیم؟ شهود هم که تعارض کردن. یقدم السابق به قرآن شکل میفهمد که اینجا قرآن میزنیم به اسم هر کدوم درامن او را ما سابق حساب میکنیم و از سورس آزادش میکنیم. درست؟ دلیل اونا اجماع الفرقه یخرج السابق به قرآن قاف. دلیل اونا اجماع الفرقه. دلیل ما در مسئله اجماع الفرقه و اخباره. حالا کدوم اجماع؟ انسان خیال میکنه که راسته راسته در خود این مسئله یه فرعیه یه اجماعی بوده. نه بابا، یه اجماع دیگریست اینجا پیاده کرده. فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ أَمْرٍ مُشْتَبِهٍ كُلَّ أَمْرٍ مَجْهُولٍ فِيهِ الْقُرْآنُ. هر چیزی که مشتبه شد او را با قرآن باید روشن ساخت. انتها. و من الثانی از قبیل قسم دوم. منظور از قسم دوم که بر یک اصلی از اصول، بر یک اصلی از اصول اجماع کردن و این آقا اون اجماع بر اصول و اصول اعتقادیه آورده در این مسئله فرعیه پیاده می کنن. که دیروز گفتیم جهاتی را اونه می گرده من از سانه. بعد مثلا ما عمل مفید فی فصوله نقل میکنن از شیخ مفید در کتاب فصولش، حیث انه سئل عن الدلیل علی ان المطلق ثلاثا فی مجلس واحد یقع منها واحده. دلیل چیز که میفرمایید اگر زنی را در مجلس واحد سه طلاقش بکنن یقع منها واحده، فقط یکیش درسته، دوتای دیگه درست نیست. به عقیده امامیه سه طلاق فی مجلس واحد درست نیست، به خلاف عامه. فقال فرمود الدلالت علی ذلک من کتاب الله عز و جل. دلیل بر این مطلب از کتاب خداست و سنت نبیه و اجماع المسلمین. سه تا دلیل داریم: کتاب، سنت، اجماع، که از سه طلاق یکی فقط محقق می شود. سه تا دلیل. ثم استدل من الكتاب، بعد دلیل آورده از قرآن مجید، به ظاهر قوله تعالی الطلاق مرتان، طلاق مرتان بعد مره، یه مرتبه طلاق میدن بعد از مراجعت دوباره طلاق میدن، این میشه مرتان. مرتان یعنی مرتان بعد مره، بعد اخرى مرتان. اون وقت سومی که نصیب دیگه مراجعه نداره. فامساکم بمعروف او تسلیح به احسان، یا باید برای همیشه نگه دارن یا طلب داد دیگه حرام میشه. خب ثم بیان وجه الدلاله، بعد توضیح داده است که آیه چگونه دلالت دارد بر اینکه یک طلب بیشتر در یک مجلس واقع نمیشه. خب و من از سنت، اما از سنت قوله صلی الله علیه و آله، پیغمبر خدا فرمود کل ما لم یکن علی امرنا هازا فهو رد، هر عملی که مطابق این دستور انجام نگیرد رد. کدوم دستور؟ قال ما وافق الکتاب فخذوه و ما لم یوافقه فتركوه. هر چیزی که با کتاب الله وفق بدهد او را قبول بکنید، هر چیزی که با کتاب الله وفق نداد دور بیاندازید. وقد بینا، بعد شیخ توتون بله مفید، بعد مفید اضافه می کند و قد بینا ان المره لا تكون المرتين ابدا، مره مرتين نمی شود. وقتی که زن را در مجلس واحد سه طلاق دادی، این مرس یا مرتین؟ مرس مره مرتین نمیشود و خدا در قرآن فرموده اطلاقو نه فرموده اطلاقو مرتن، فرموده اطلاقو مرتین. اون وقت تا این ساکن به معروف این مرس مرس مرتین نشد که آم نمیگویند. زمنان مخفی نماند مفاسدی که آمنه در سلیقه امامیه دارن در نظر گرفتن که مسعرا جایز میدانن، مثلا فرض کن یه مفاسدی براش میبافن با اون حد و حدودی که همتون میدونید که مطعه چه حدودی و چه اوضاعی دارد و در این 14 قرن چگونه سیر کرده از نظر شرعی. حالا جلدی طاقت درست میکنن فرمون نداریم، جبر سالم جبر اسلامی متأثرش چجوری بوده و کدوم مقصدی بر او مترکب بوده در جبر سالم، اما این مقصدی که بر سلیقه خودشون مترکب می شود که سه طلاق در یه مجلس کسانی که در مناسب آمنشین بودن اونا از سلیقه‌شون اطلاع دارن می دونن که مفاسدی که به خیال اونها به این متعه مترکب میشه به نظر اونها یک صدم اون مفاسدی نیست که به سلیقه اونها مترتب می شوند که سه طلاقه را در مجلس واحد جایز می دانند که چه تجایعی نقل می کنند که اونقدر می بینند که زنی که الان در خانه شوهر بوده شوهر اوقاتش طرف شده گفته تو سه طلاقه هستی، نیم ساعت نگذشته در منزل شوهر دیگر سر در آورده، اونقدر تجایع بر این سه طلاقه شون مترتب است. خب ثم استدل با این مطلب و قال و ما لم یوافقه فتره و قد بینا ان المرده لا تکون المرتین ابدا و ان الواحده لا تکون ثلاثه. خدا سه تا طلاق مقرر فرموده، در یه مجلس یه طلاق، در یه مجلس سه طلاق، این سه طلاق محسوب نیست، هرگز واحده نمیاد ثلاثه باشه. حالا ما مجلس رو این باب مثل گفتیم، ممکنه مجلس هم عوض نشود، هر دوتایی در زندانم، مقصود مره مره اون آخریش هم کاملا روشن میده فامساک کن به معروف او تصریح به احسان، اونم درست توضیح میدهد که این مرخه در سومی چی میگوید؟ میگه در سومی یا باید یه بارگی نگه داشت دیگه صحبت طلاق نکنید، یا طلاق دادی دیگه یه بارگی صحبت رجوع نکنید. این که میتوانی یه بارگی نگه نداری نمیدونم میتوانی رجوع بکنی، این مالی مره اولاست و مره ثانیه. یه مرتبه طلاق بدن، حالا طلاق سنت هم نبوده نگفتم طلاق سنت، اون بهترش هست البته. حالا خب طلاق داد و بعد رجوع کرد، دوباره طلاق داد دوباره رجوع کرد تا برسد به سومی. خب مسئله پروازی فعوضه و سنت ابطال طلاق ثلاث، سنت ابطال کرده سه طلاقه را در یه مجلس و اما مفاسدش به قدری شیوع داشت این سه طلاقه در یه مجلس که بالاخره خودشون ناچار شدن که در مقابل مقررات شیعه که تاها تسلیم نشده بودن در این یک فرق بس که مفاسدش اوجی گرفت خودشون ناچار شدن تسلیم بشوند که در چند سال قبل در قاهره اونجا در مصر تسلیم که میکردن قانونا این بود که نه کسی حق ندارد در یه مجلس سه طلاق جاری بکند، این روی کسرت مفاسدی بود که بر این عمل مترتب میشد. خب در هر صورت آقا فعوت و سنه ابطال طلاق ثلاث و اما اجماع، اما اجماع را از کجا ادعا کردیم؟ اجماع الامه مطلب اینجاست فهو مطبقون، علما مطبقون صحیح بر فهم مطبقون، علما اجماع دارن علا ان ما خالف الکتاب و سنت فهو باطل، کسی حق ندارد بر خلاف کتاب و سنت نظر بدهد. و سه طلاق در یه مجلس خب بر خلاف کتاب و سنت است. وقد تقدم وصف خلاف طلاق بالکتاب و سنت، توضیح دادم که طلاق سگانه در یه مجلس چطور بر خلاف کتاب و سنت. فحصل الاجماع الا ابطال، نخیر مطمئن باشید که علما اجماع دارن بل بطلان این مطلب. حالا دیدید که اجماع را روی قاعده ادعا کرده، کدوم قاعده؟ تو مخالفت با کتاب و سنت جایز نیست، روی این قاعده. خب این یه فرقی را هم بخوانیم و دیگه تمام. و حکی عن هلی که سرائر نقل شده از هلی ابن ادریس در سرائر الاستدلال به مثل هازا، ایشون هم مثل شیخ مفید استدلال می کند. و من ذالک الاجماع الذي ادعاه الهلی على المزایقه، ابن ادریس ادعای اجماع می کند بر مزایقه، فی قضاء الفوائد، در قضاء فوائد، فی رسالته المسمات به خلاصة الاستدلال، یک رساله داشته به نام خلاصة الاستدلال، اونجا چنین می فرماید که بی اجماع نماز فوت شده را باید فورا قضا کرد. حیث قال اطبق الامامیه علیه، علمای امامیه بر این مسئله اجماع دارند، خلافا عن سلف و عصرا بعد عصر، خلاف بعد از خلاف، عصری بعد از عصر، بطنم بعد بطن، و اجمعت علال عمل به، امامیه اجماع دارن که این چنین عمل بکنن که نماز فوت شده را فورا قضا بکنن. ماشاءالله اجماع با آبتاب. ولا معتد بخلاف نفر یسیر من الخراسانیین، چند نفر از فقهای خراسان که در این مسئله مخالفت کرده اند، مخالفت اونها را هم اعتنا نمی کنیم. چرا؟ فإن ابن بابوی، به جهت اینکه فقهای قومی، ابن بابوی، اشعریین، مانند سعد ابن عبدالله صاحب کتاب الرحمه، سعد ابن سعد، محمد ابن علی ابن محبوب صاحب کتاب نوادر الحکمه، و قمیین همشون که علی ابن ابراهیم ابن هاشم، محمد ابن الحسین ابن الولید، این همه علما عاملون به اخبار المزایقه، عمل کرده اند به اخبار مزایقه. از کجا عمل کردن به اخبار مزایقه؟ لعنهم ذکروا، تو خودشون گفتند، انه لا یحل رد الخبر الموثوق به رواته، درست نیست انسان خبر ثقه را دور بیندازد. اینا همشون گفتن اخبار مزایقه را در کتابشون نوشتن و گفتن که لا یجوز رد الخبر موثوق به رواته. و حفظتهم الصدوق، حفظه یعنی کثیر الحفظ، کثیر الحفظ قمیین مرحوم صدوق، ذکر ذلك فی کتاب من لا یحضره الفقیه، این مطلب را در کتاب من لا یحضره الفقیهش ذکر کرده. و خبری که حاضر صناعه، ماهر و متبحر در صنعت فقه و رئیس العاجل، الشیخ ابو جعفر توسی، شیخ توسی، مودع اخبار مزایقه فی کتبه، ببینید اخبار مزایقه را در کتابهاش ضبط کرده، مفتن بها، طبقش فتوا داده. حالا چند نفر از فقهای خراسان مخالفن، و مخالف اذا علم به اسمه و نسبه، وقتی مخالف را اسمن و نسبن میشناسیم مطمئنیم که این امام عصر نیست، لم یضر خلافه، مخالفتش مضر نخواهد بود.